ایشون اومد توی برنامه تلویزیونی گفتش که از سپاهی ها یا از امنیتی ها میخوام که بذارن سینما کار خودش رو بکنه، به این معنی که حالا تو بخش های دیگه هم همینطوره، بذارن مثلا مدیا کار خودش رو بکنه. آن چیزی که اینجا تکمیل میکنه حرف ابراهیم حاتمی‌کیا رو اون هستش که به واسطه ایجاد نظریه بزرگ، نظریه‌ای که سپاه رو بیاد در قالب کل در واقع هویت شناختی ملت و حتی به نظر من امت، من شاید خیلی خودم رو ایرانی بدونم اما دارم این رو با همه وجودم حس میکنم که ما فرصت این رو داریم که در حال حاضر به سمت امت شدن بریم، یعنی یک مفهومی فراتر از اون نیشن استیت و دولت ملت هایی که در قرن 18 و 19 هم برای ما تعریف شده، مرزهای قراردادی، هویت‌های قراردادی و به اون چیزی برسیم، یعنی با اطرافمون، با اون هویت مردم اطرافمون که با ما همسنخ و همریشه هستش تبدیل به یک موجودیت بشیم، حالا چه در قالب سیاسی چه در قالب فرهنگی یا هر چیز دیگه. خب سپاه این موضوع روش کار نشده اصلا، به نظر من اصلا روش کار نشده. مثلا من فکر کنم که اگر حاج قاسم به درجه رفیع شهادت نائل نمی‌شدن بعد از اینکه خب اون تو اوج، یعنی هنوز درگیری‌های منطقه بود که ایشون ترور شدن در بغداد، من فکر کنم یک کم که در واقع آرامش پیدا میکردن از اون به حال بازیای جنگی منطقه، یک مقدار آرامش که فعلی رو اگر مثلا متصور میشدین براشون، ایشون قطعا به این قضیه روی میآوردن که ما بیایم نظریه بزرگ رو تعریف کنیم، نظریه‌ای که ورای اون پسمانده اون اشتباه بزرگ سیاسی باشه که به اسم خودی و غیر خودی، اون تقسیم بندی مرگباری که در دهه 70 صورت گرفت، خیلی ها تو این اشتباه دخیل بودن و اصلا اومد ارزشی بودن رو، حالا چه حزب الله بودن رو، چه شیعه بودن رو، چه حتی به نظر من چه دوست داشتن ایران رو اومد تقسیم بندی کرد، سهمیه‌ای کرد. ما باید از این عبور کنیم. اون پنتاگونی که شما میگین اومده در قالب نظریه تبلیغات جنگ و جنگ روانی جنگ جهانی اول و دوم، اومده تو نیمه اول قرن بیستم این رو پشت سر گذاشته، یعنی این رو که یک هر جوونی آرزو داشته باشه که مثلا لباس نیرو دریایی نیوی آمریکا رو تن کنه، لباس نیرو هوایی آمریکا رو تن کنه، بیاد مثلا وارد فعالیت‌های جاسوسی بشه برای سیاه، برای خدمت به کشورش، یا یعنی اون پاتریوتیسم رو به طور کلی، این رو پشت سر گذاشته و مشکل ما رو هم نداشته که حالا یک ارتشی داشته باشه که این ارتش یک ساختار دیسیپلینیزه، یک ساختار کلاسیک داره و در عین این خدماتی که داره، در عین کارهایی که داره، در شرایطی که ما بعد از انقلاب داشتیم نیاز داشتیم به یک نیروی چابک، نیرویی که خودجوش باشه، مردمی باشه، همه شمول باشه، حتی بتونه فراتر از قطبندی ایرانی عرب، ایرانی غیر ایرانی عمل کنه. مشکل ما رو هم نداشتن، یعنی اونا قاهر بودن، اونا هژمون بودن و نیازی به این نداشتن که این یکسانسازی رو انجام بدن. ما تازه بعد از این مرحله هم عبور کنیم، یعنی ما مشکلمون مشخصا نظریه. به نظر من دیگه همه اون چیزی رو که سپاه باید ثابت کنه ثابت کرده بعد از 44-45 سال، اون چیزی رو که هنوز به سمتش هم حتی نرفتیم بخش نظری، برای همین ما میبینیم که در خارج از ایران، در کشورهایی که من اسپورن، بر کشورهای منطقه، اتفاقا مسئله سپاه براشون خیلی حل شده تر هستش، برای اینکه دیگه اون تضادی رو که ما در داخل شاید احساس کنیم یا به واسطه نداشتن اون نظریه اصلی، نظریه واحد یا نظریه جهان شمول، همه شمول،
ما اومدیم یک روندی رو آغاز کردیم و رسیدیم به یک ساختاری که امروز مدعی هستیم که ایجاد شده، امروز به اسم جبهه مقاومت میشناسیمش و این جبهه مقاومت حالا یک روز یا روزگاری محصور بود در ایران، این رشد پیدا کرد. اومد بخشی رو ما در افغانستان دیدیم، بخشی رو در خدمت شما عرض بکنم که عراق دیدیم، بخشی رفت در یمن، لبنان، فلسطین، سوریه، حالا پیشگامش که فلسطین بود و بعد هم لبنان و بعد کشورهای دیگری اضافه شدند. و اونها به یک دلیل خیلی خیلی ساده به قول شما این مسئله براشون حل شده است. چیه اون دلیل ساده؟ حفظ جان. تجربهش کردند. کشور 8 سال جنگیده، از جنگ ما، پایان جنگمون، پایان دفاع مقدسمون از سال 1367 تا الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم 34 سال گذشته. یعنی اون بچه‌ای که روز امضای قطعنامه به دنیا آمده الان در میانه های دهه 4 زندگیشه، درکی نداشته، تعریفی نداشته، و از اون طرف تو همه این سالها اون جبهه تخریبه به خوبی داره کار خودش رو انجام میده و انجام داده، رسیده به نقطه امروز. این طرف ابزارهای رسانه‌ای ما کاری نکردن، نمیگم کاری نکردن، بی‌انصافیه رفقای خودمون، همکاران خودمون رو بخوایم بگیم که کاری نکردن، ولی اونطوری که باید کار نکردن. شما از ابراهیم حاتمی کیا یاد کردین، من میگم چرا ما فقط یه دونه ابراهیم حاتمی کیا داریم؟ ابراهیم حاتمی کیایی که در واقع بعد از آژانس شیشه‌ای نوسانش و تلورانسش خیلی زیاد بوده.
خب ابراهیم حاتمی کیا خیلی...
رسول ملا قلی‌پور چرا دیگه تولید نشده؟ چرا سفر به چذابه دیگه نداریم؟ میدونید من بحثم اینه. من میگم آقا سینمای هالیوودی که شما ازش یاد کردین، من ازش یاد کردم، یه زمانی اسپیلبرگ میاد میسازه براش در ستایش و مدح ارتش امریکا، یه زمانی فرانس فورد کاپولا میاد میسازه، میاد جلوتر دیوید لینچ پیدا میشه، میاد جلوتر فلان دوباره کارگردان پیدا میشه، همین جوری داره تولید میکنه. این ابزار دستش هست، از نیروی انسانیش میتونه استفاده بکنه. من حرفم اینه، نکتم اینه.
حالا اونجایی رو هم که گفتیم که چرا حتی مثلا مؤسسه اوج خودش زیاد به کارهای دفاع مقدسی یا کارهای حالا مثلا
ما از اوج کارای خیلی خوبی که تو این چند سال دیدیم واقعیتش تو حوزه اجتماعی بوده.
آره،
بیشتر
خود همین موضوع نشون میده که چقدر دوستان در اون مجموعه ها پرهیز میکنن از این که اصلا به اسم سپاه و مقاومت شناخته بشن. یعنی خودشون اصلا میدونن این دچار خودآگاهی هستن، دارای خودآگاهی هستن که نمیخوان اصلا با اسم سپاه شناخته بشن یا با اسم مقاومت. در واقع میخوان اون، ببین همونجا هست، این مشکل نظریه هستش. اوج میخواد اون فقدان نظریه رو با تسری دادن نظریه به حال مقدسی که، یا اون چطوری بگم، اون روح مقدس، اون ذهنیت مقدسی که در قالب سپاه وجود داره رو میخواد بیاره تعمیم بده در حوزه های دیگه. چرا؟ و نمیتونه این کار رو هم به صورت کاملا عیان بکنه. نمیخواد این کار رو چرا روشن انجام بده، میخواد این کار رو بیاد چرا خاموش انجام بده، بیاد گفتمان انقلاب رو، گفتمان مقاومت رو بیاره توی حوزه اجتماعی، حتی بیاره تو انیمیشن های موفق بین المللی و خیلی حوزه های دیگه. به خاطر اینکه اتفاقا اون که تو اوج هم هستش و داره کارشو درست انجام میده، اون هم میدونه که مشکل نظریه وجود داره. یعنی ما ببینید، ما آخرین رهنمودی که مقام معظم رهبری دادن چی بوده؟ بحث تبیین بوده. این همون نظریه هستش، این همون دعوت به باز تعریف یا اصلا تعریف یک نظریه محوری و غالب بر کل جبهه انقلاب، و به نظر من دیگه نه جبهه انقلاب، به نظر من بر کل امت جدیدی هستش که داره شکل میگیره. اتفاقا اوج من مشکلش همینه. من حداقل بود
حالا این کارکرد سینماست. خب این کارکرد سینماست. در مورد ارتش هم همینه. ما یه دونه منصور داریم، خدا رحمتش کنه، سرلشکر ستاری رو، و توی حوزه ارتش چند تا کار خوب دیگه میتونیم حرف بزنیم ازش؟
البته من فکر میکنم خیلی از کارهای خوب زمان دفاع مقدس از یه جایی به بعد ارتشی بود،
محصول در واقع اون گروه رادیو تلویزیون ارتش بود.
دقیقا بله.
یعنی اونجایی که اون گروه جون گرفت، قدرت گرفت، در واقع فرماندهان وقت به این نتیجه رسیدن که میتونن روی این ساختار کار بکنن، ما میبینیم که سیمرغ ساخته میشه، ما میبینیم که حالا شهید شیرودی، شهید کشوری، شهید بابایی، شهید دوران، اینها به درستی معرفی میشن، بازنمایی میشن، بازشناسی میشن در جامعه، و اونجایی که دیگه رفت توی حاشیه و دوباره فرماندهان بعد از اون دوران نگاه جدی به این مقوله نداشتن، ما ببینیم با یه افول مواجه میشیم. در حالی که اگر سند داشته باشیم، سند سازی کرده باشیم، سند سازی نه به معنای منفیش، تهیه سند داشته باشیم، راهبرد تعیین کرده باشیم، دیگه فرقی نمیکنه چه کسی باشه، این مسیر باید خودش راه خودش رو ادامه بده.
این همون حرف ابراهیم حاتمی کیاس. بذارین فیلم تازه کار خودشون رو بکنه.
کار خودشون رو بکنه.
بذارین گزارشگرا، بذارین
حالا این میشه سینما
کار خودشون
بکنه. این میشه سینماش.
منتها جناب آقای شریفی، منتها ببینید اون مثالی که شما زدین، حداقل در ناظر به اون مثالی که شما زدین، مثلا پنتاگون و نظامی هایی که آمریکا رو در واقع و سیاست جهانی آمریکا رو دارن شامل هالیوود و شامل تبلیغات کارزارهای رسانه‌ای رو دارن اداره میکنن، اونها یک نظریه مشخص دارن برای این کار، نظریه واحد دارن، نظریه بزرگ دارن،
بله.
بیگ تئوری دارن.
یه بیگ تئوری
خب،
داره اونجا.
خب موضوع اینه که ما نداریم.
چرا نداریم؟
چون
نداریم.
داریم. چون نداریم.
ببینید من اتفاقا میگم اون بیگ تئوری رو داریم. مهمترین مأموریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طبق اساسنامه‌اش چیه؟
حفظ انقلاب اسلامی،
حفاظت از انقلاب اسلامی. بله. و دستاوردهای آن.
بله.
آیا سپاه پاسداران خودش یکی از دستاوردهای انقلاب هست یا نیست؟
من همونطور گفتم در این مورد با شما یک مقدار مخالفم، متو اشکال نداره، فرض کنید که من با تو مخالف موافق باشم.
ببینید به لحاظ ساختاری و به لحاظ سازمانی نمیتونیم منکر این بشیم.
ببینید سپاه پاسداران رسالت هستش.
بله رسالت
نظریه نیست.
ببینید نه 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 این نظریه نیست، این رسالته، درسته با شما موافقم، این مأموریته. ببینید وقتی ما ویژنمون تعریف شده باید بیایم میژن رو تعریف بکنیم. خب این ویژن وجود داره، این ویژن مال امروز و دیروز هم نیست، عمرش 43 ساله.
بله
تقریبا.
خب ببینید همون بحثی که رهبری مطرح کردن، تبیین داره همین رو میگه، میگه به هر دلیلی با داشتن اون میشن یا اون رسالت ما نیاز داریم به داشتن یک نظریه یا حتی ریز نظریه ها، نه فقط یک نظریه اصلی، ریز نظریه هایی که معمولا خب میگن دیگه، معمولا روش یعنی نوع برساخت همه پدیده ها از جز به کل هستش، کل به جز، حداقل در زمینه عملی خیلی مورد استقبال فلاسفه یا جامعه شناسا یا حالا اندیشورزا نیست. ریز نظری هایی که یک نظریه کلی تر
ابن عربیه که
خب اون بیشتر در ساحت اندیشه
هستش. آره
ولی ما در زمینه عملی جز به کل هستش.
بله. که
مجموعه ای مثلا در مورد همین سپاه، مجموعه ای از داوطلب ها، مجموعی از کسان جان برکف ها، مجموعی از عقیده مند ها بودن که اون مجموعی که امروز بهش میگیم سپاه رو تشکیل دادن. اگر ایران این جزها وجود نداشتن که اصلا امکان عملی پدیدار شدن و سوژگی این پدیده این موجود وجود نداشت. من میخوام بگم که باز ما اینجا مشکل نظری، حتی ریز نظری ها، من نمیگم حالا مثلا ما یه هوی نظریه بزرگ بدیم، ما امکان این رو فراهم بیاریم که ریز نظری ها، نظری های زیر مجموعه امکان بروز و ظهور پیدا کنن، امکان سعی و خطا پیدا کنن، حداقل در بحث آکادمیک، حداقل در بحث نظری، که بیان نظری بزرگتر رو بسازن. تبیین یعنی همین.
خب حالا میخواییم چایمون رو بخوریم؟
خواهش میکنم.
و آره یه چند دقیقه دوستان هم با ما همراه باشن و یه موسیقی گوش بکنن، برگردیم و این بحث رو
ادامه بدیم. حتما
متشکرم. شب بخیر. 23:18 دقیقه است و همچنان هنوز با شما همراهیم و امیدوارم که شما هم با ما در این 20 و چند دقیقه باقی مانده همراه بمانید. ما امشب داریم در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسرائیل میکنم. دست من خورد توی میکروفون. در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت میکنیم و به بازنمایی خدمات سپاه پرداختیم و همچنان هم داریم در موردش صحبت میکنیم. یه نکته خیلی مهمه که سعی کردیم بهش بپردازیم از منظر سینما و این پرسش رو مطرح کردیم که چند تا مثلا سینمایی خوب توی حوزه سپاه داریم. آیه طاهری، همین رو میشه در مورد سریال های تلویزیونی هم بست داد. اگه قرار باشه الان شما از حوزه سریال سازی در تلویزیون یاد بکنید، یه سریالی که یادتونه کدوم سریاله؟
من دیگه آخرین چیزی که یادم، چون کلی تلویزیون نگاه نمی کنم، همین آخرین روزهای زمستان هستش
که اون مستند بود.
مستند
سریال نبود.
آره ولی خب مستند
سریال، مستند داستان بود و چند سال ازش گذشته؟
7-8 سال شد
فکر کنم.
پیر شدیم آقا.
نمیدونم دقیقا تو ذهنم نیست ولی فکر میکنم 7-8 سال ازش گذشته.
بله.
ولی ببین مثلا توی حوزه نیروی انتظامی، توی حوزه پلیس ما کار خوب چند تا داریم ها. یعنی مثلا چه میدونم، مثلا همچنان از اواخر دهه 70 من پلیس جوان رو یادمه.
میدونین چرا؟
متری شیش و نیم یادمه، تو سینما، توی تلویزیون اینا رو یادمه. چرا؟
برای که اونها ژانری هستن، یعنی بر پایه خود ژانر سینما شکل گرفتن، به ژانری که در سینما نه فقط در ایران، در کل جهان هستش و حالا در ایران بومی شده متعهد هستن. اما ما تو حوزه سپاه، تو حوزه مقاومت ژانرسازی هم نکردیم، کردیم، خیلی قدیمیه، مال مثلا همون زمان دفاع مقدسه.
یه چیزی بگم،
ژانرسازی منطبق با نیاز روز هم نکردیم.
آخرین روزهای زمستان 10 سال ازش گذشت.
10 سال گذشت.
1391. آره. خب
نمیدونیم ژانرسازی کنیم. باز برمیگره بحث نظری، یعنی الان نسبت سپاه با جامعه چه هست؟ همین بحثی که شما توی بخش دوم گفته بود دقایق قبل مطرح کردین، مقایسه کردین که مثلا ما فیلم هایی که مثلا در حوزه خدمات ارتش، بازنمایی ارتش داشتیم نام بردین، اصلا این دوگانه ارتش سپاه،
آره
دوگانه ارتش سپاه در جامعه ما محصول کفره نظری هستش. یعنی ارتش و سپاه نباید با هم تضاد معنایی و عقیدتی داشته باشن و ندارن. یعنی واقعیتشو بخواین در عرصه اجرا هم ندارن،
چیزی ندارن،
ندارن، هم قراره که همدیگه رو تکمیل کنن. اما شما تو جامعه دارین روز به روز به خصوص میبینین، نه به خاطر این که حتی این محصول حتی به نظر من تبلیغات اون طرف نیست، به خاطر عدم فعالیت مطلوب رسانه‌ای و آگاهی رسانی و شفافیت در مورد سازوکار هر دو مجموعه هستش. اصلا این چرا این دوگانه باید شک بگیره؟ من یه مثال خیلی روشن براتون میزنم. معنی معادل سپاه در انگلیسی میشه کورپس، که حالا مثلا میتونه معنی مثلا یک گروهی از نیروها رو بده.
یگان.
آره یگان.
آره.
اصلا بیشتر از یگانه مقدار، ولی حالا یگان.
مجموعه یگان رو میگن. آره. کورپس دیگه.
توی آمریکا شما مجموعه‌ای از کورپس ها دارین که دقیقاً وقتی به فارسی ترجمه میشه میشه سپاه. مثلا شما کورپس امریکن ایربورن کورپس رو دارین که میشه نیروی هوابرد یا سپاه هوابرد آمریکا. این سپاه هوابرد آمریکا یک ویژگی خیلی جالب داره، دقیقاً با همون تصوری که ما از سپاه داریم از نظر تقسیم بندی کلاسیک نظامی از هفت دولت آزاد هستش و هر چقدر گذشته از زمان قبل از جنگ جهانی، از زمان تقریبا جنگ جهانی دوم به این طرف که باز تعریف شده، این نیروی هوایی تعریفش اینه که هر جا لازم بود منافع آمریکا احتضا می‌کرد دخالت سریع هوایی بکنه. یعنی اصلا دقیقاً همون معادل تعریف
حفاظت از منافع،
تعریف لوجستیک یا اون تاکتیکی سپاه هستش که سریع بدون با چابک، بدون به اصطلاح اون بروکراسی ارتشی نظامی، سریع بره تو هدف ضربش رو بزنه. پارسال بود اگه اشتباه نکنم که اصلا بایدن رسما اعلام کرد که ما عملیات هایی رو برای جلوگیری از حالا تهدیدهای تروریستی و غیر تروریستی علیه آمریکا انجام دادیم، که مهمترین مجریش در آمریکا همین ایربورن کورپس هستش، سپاه هوابرد آمریکا. سپاه های دیگه هم دارن، چند تا سپاه دارن، فقط اونا بیشتر حالت حالا مکانیزه دارن. اخیرا مثلا خیلی جالبه، اخیرا آمریکایی‌ها این نیروی مثلا مکانیزه، نیروی مهندسی ارتششون رو عنوان تحت عنوان سپاه، یعنی من کورپس، انجینیرینگ کورپس دسته بندی کردن. خب پس ببینید همه اینها یک نیروی نظامی که میشه اون دی او دی یا اون دپارتمان دفاعی آمریکا، حالا ما میگیم دپارتمان جنگی آمریکا رو تشکیل میدن، هیچ تضادی هم وجود نداره. از این نیروها توی ارتش آمریکا بسیاره، یعنی شما یک عالمه نیرو، همین نیروهای ضربتی که نیروهای اصطلاحا بهش میگن، اگه اشتباه نکنم بهشون میگن ایر فورس وان، یا حالا اگه اشتباه نکنم که همون که مثلا میگفتن بن لادن رو اونها حذف کردن، ترور کردن، اینا همهشون واسه خودشون مستقلن، یعنی اینها فرماندهی ها با همدیگه فرق داره. مشخصا همین ایربون کورپس که دارن میگن هوابرد آمریکا، اصلا این زیرمجموعه هیچ کدوم از فرماندهی های آمریکا، نه سنتکام نه آفگام نه هیچ کدومشون نیست، یعنی مستقیما از مرکزیت نظامی آمریکا، ستاد مشترک آمریکا فرمان میگیره، حتی بالاتر از پنتاگون که مشخصا خب اینجور موقع معلومه دیگه، موقع مثلا حالا اسمن کاخ سفید و مرکزیت سیاسی هستش که مثلا دستور رو حداقل به صورت بروکراتیک به این نهاد میده. پس خیلی اتفاقا از خیلی جهات اگه بخوایم بگیم خودمختارتر و بیقاعده تر از اون چیزی هستن که سپاه در ایران تعریف شده، چون سپاه یک عالمه مسئولیت های مدنی، یک عالمه در واقع قوانین یا حالا حداقل ضوابطی که برای عدم همپوشانی با وظایف بقیه ارگان ها حداقل روی کاغذ یا طبق ضوابط داره، اونها اینها هم ندارن.
حالا اون مثلا سینما رو حرف زدیم، ولی مثلا شما خبرگزاری ها رو اشاره کردین که حالا چه سرنوشتی داشتن، چه اتفاقاتی واسه شون افتاده. در بقیه حوزه ها وضعیتمون همینه ها،
خیلی بدتره. من میگم سینما بخش خوبش بود، از سینما که میریم بخش بقیه بخش
مثلا شما چاپ و نشر،
بله دقیقا،
چقدر کار خوب داریم.
سینما حداقل مدیومی هستش که دیده میشه، یعنی مخاطب داره و مخاطب خودش این مدیوم رو اصطلاحاً میمکه، جذبش میشه، نیاز داره بهش باشه. تو اون حوزه‌هایی که مدیوم نداره که اصلا انگار قرار نیست تلاشی هم انجام بشه برای اینکه دیده بشه.
تو مثلا فضای مجازی توی سوشال مدیا چیکار کردیم؟
اصلا بزرگترین کاری که سپاه میتونست بکنه، یکی از انتقادهای صریح من هستش به بخش فرهنگی و رسانه‌ای سپاه، این بودش که باید حداقل از یک دهه دو دهه پیش مسئله تعارض منافع هیمنه غرب رو با انقلاب، و حالا نه فقط انقلاب، مثلا با موجودیت ما و کشورهای متحدمون میدید. چین دید، برد، خیلی زود برد. روسیه با همه وابستگی که حالا اولیگارشای روسی به غرب دارن دید، یه مقدار حالا تا حد زیاد تونست اون هجمه رو کنترل کنه، اون جامعه داخلیش رو حفظ کنه از اون جنگ تبلیغاتی غرب. حتی کشورهای کوچیک، خیلی جالبه، خیلی کشورهای کوچیک بودن که به واسطه اینکه یک حالا حاکمیت تجاری داشتن، منافعشون اجازه میکرد که این کارو بکنن. مثلا شما، من شنیدم که سنگاپور یا همچین وضعیتی داره. میدونی که سنگاپور اصلا دموکرات نیست، کشور کاملا غیر دموکراتی هستش. یا غرب که به شدت، یعنی غرب الان شما بعد از 9/11، بعد از 11 سپتامبر، شما سانسور کاملا کلاس شده و درجه بندی شده رسانه‌ای و عقیدتی دارین تو غرب. اما ما خیلی راحت این قضیه رو ول کردیم. اگر اون اشاره‌ای که رهبر انقلاب کرده بودن، همون تقریبا دو دهه پیش بود کنن، به جنگ نرم و
اواخر دهه 70،
آره حالا بیش از اون، یک ربع قرن پیش بود، اون رو به عنوان یک رهنمود در نظر بگیریم، سپاه در این مورد، از به نظر من سپاه در این مورد یک شکست خورده بزرگ است. و منم به عنوان ایرانی سرافکندم که سپاه من شکست خورده در این زمینه، چون باید اقدامات اساسی در این مورد صورت میگرفت و باید دیده میشد. همون فقدان نظریه باعث شد که سپاه دقیقاً بره در زمین دشمن بازی کنه و با خودش بقیه جریان انقلاب رو هم بیاره در زمین دشمن، به هوای اینکه ما میخوایم در فضای جهانی حرف بزنیم. الان میبینیم که این کمدی شکل گرفته که اینترنت عادی حتی برای مردم قفل هستش، اما رسانه‌های جمهوری اسلامی، نهادهای جمهوری اسلامی، شخصیت‌های جمهوری اسلامی و حتی مدیرهای میانی، مدیرهای رسانه‌ای، مسئولان روابط عمومی، اینا همه توی فضای مجازی غربی و کاملا امپریالیستی و صهیونیستی ریختن و دارن ادعا میکنن که ما میخوایم با جامعه ایران ارتباط بگیریم. اول از همه این اصلا به لحاظ فیزیکی امکانش وجود نداره، چون شما داریم میگین که آقا من به خاطر سیانت جامعه از حجمه تبلیغاتی غرب، من اینترنت رو محدود کردم یا فیلتر کردم. یعنی اصلا خنده داره این قضیه، یه جوکه. تمام دوستان رسانه ای ما در نهاد انقلابی، نهاد ارزشی و خود حاکمه جمهوری اسلامی ایران اگر دارن میگن که ما میریم در فضای مجازی تا با جامعه ارتباط برقرار میکنیم، دارن دروغ میگن، دروغ مرتکب میشن، یعنی خودشون میدونن که دارن صرفا بودجه ها رو اونجا